بسم الله الرحمن الرحيم.
بهي لأول وهلة لا مجال لتوهم الإجزاء فيها لا في الأحكام ولا في الموضوعات، فإنها أولى من الأمارات في عدم الإجزاء باعتبار أنها كما ذكرنا في صدر البحث وظيفة عملية يرجع إليها الجاهل الشاك لرفع الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقتي. أما الواقع فهو على واقعيته تا آخر. عرض می شود که در رابطه با مقام ثانی از دو مقام مبحث اجزا که پیرامون اوامر ظاهریه بود فرمودن که سه مسئله داریم. مسئله اول این بود که اگر انسان مدت زمانی بر طبق اماره ای از امارات انجام وظیفه کرد و بعد کشف خلاف شد، آیا این عملی که انجام داده مجزی هست و جانشین واقع می شود، ما را از واقع بی نیاز می کند یا نه؟ این مسئله تقسیم شد به بخش اماره در احکام، اماره در موضوعات، و در هر بخشی هم روی مبانی مختلف شیعه و سنی مسئله محاسبه شد. مسئله دوم را شروع کردیم راجع به این که اگر چنانچه مکلف مدت زمانی بر طبق اصلی از اصول عملیه انجام وظیفه کرد و بعد از آن کشف خلاف شد، معلوم شد که این اصل خطا کرده و حکم واقعی غیر از این بوده، ما مثلا استصحاب کردیم بقاء وجوب جمعه را در عصر غیبت و بر طبق این استصحاب 10 سال 20 سال عمل کردیم، تازه بعدن فهمیدیم که نه، یقیناً برای ما ثابت شد و روشن شد که در عصر غیبت جمعه واجب نبوده، مثلا نماز ظهر واجب بوده و امثال و ذالک. آیا سوال این است که این جور جاها که بر طبق اصلی از اصول عملیه انجام وظیفه کردیم و بعد از مدتی کشف خلاف شد، آیا اون عملی که انجام داده ایم مجزی هست عن الواقع؟ حاجتی به اعاده عمل اداء او قضاء نیست؟ یا این که نه، این عمل مجزی نیست و یجب الاعاده؟ این مورد بحث بود. مقدمتاً نکاتی را در بحث گذشته به عرض رسوندیم، اون نکات کاملا محل بحث را و محل نزاع را روشن کرد. حالا وارد میشیم در بیان اصل مسئله. بعد از بیان اون مقدمات، عنوان بحث ما یه خورده محدودتر شد، اصول عملیه شرعیه، اونم غیر از اصالت الاحتیاط. بقیه اصول از بحث دیروز این کاملا روشن میشه. سوال اینه، آیا اگر چنانچه مکلف طبق دستور شارع و امر شارع که اندش شک از این اصول عملیه متابعت کنید، آمد و مدت زمانی بر طبق یکی از این اصول عملیه شرعیه انجام وظیفه کرد و بعد از این مدت کشف خلاف شد، یقیناً قاطع شد که این اصالت و طهاره اشتباه کرده، این لباس پاک نبوده، این آب طاهر نبوده، این استصحاب خطا کرده، در عصر غیبت جمعه واجب نبوده، مثلا ظهر واجب بوده و امثال و ذالک. سؤال این است که آیا بعد از کشف خلاف بالقطع و الجزم این عملی که مطابق با اصل انجام داده بر طبق امر ظاهری انجام داده، این عمل مجزی هست یا مجزی نیست؟ آیا به همین میشد اکتفا بکنیم؟ حاجتی به اعاده نیست؟ یا این که نه، به این عمل نمیتونیم اکتفا بکنیم، حتما و جزما بایستی اعاده بکنیم تا بتونیم به واقع برسیم؟ این مورد بحث. پیش از این که این سوال رو جواب بدیم، باز مقدمه ای را ذکر میکنیم و اون اینه که خود اصول شرعیه هم در یک تقسیم به دو قسم منقسم می شوند. قسم اول، اصول عملیه شرعیه ای که در موضوعات احکام یا متعلقات احکام شرعیه جاری می شوند. یعنی چه؟ یعنی ما این اصل رو جاری می کنیم تا موضوع یا متعلق روشن بشه و منقح بشه، به هنگامی که موضوع روشن شد، خود به خود حکم شرعی هم برش بار می شود، دنبالش حکم شرعی برش مترتب می شه. مثلا شک داریم که آیا این آب خارجی که موضوع برای وجوب وضوء یا وجوب غسل هست، این آب خارجی پاک هست یا نجس؟ اصالت و طهاره حکم می کند به پاکی، انشالله این آب پاک هست. اگر پاک هست، بنابراین دنبالش جواز وضوء و جواز غسل و امثال و ذالک برای این آب اثبات میشه. پس شرب این آب جایزه، وضوء گرفتن با این آب جایزه و امثال و ذالک. یا مثلا فرض بفرمایید که ما نمیدونیم آیا این مال خارجی مال حلال است یا مال حرام، اصالت الحلیت جاری میکنیم، فرضاً حکم میکنیم به این که هازا حلالون. اگر هازا حلالون موضوع برای احکامی از قبیل جواز مصرف و جواز تصدق و امثال و ذالک درست میشه و یجوز و استفاده از این مال و یجوزو که این مال رو به دیگری صدقه بدیم و امثال اینا. یا مثلا از استصحاب استفاده میکنیم، یک ساعت پیش که این آب قطعا پاک بوده، یقین داشتیم به طهارتش، یقین داشتیم به حلیتش، الان شک دارم که آیا باز هم باقی بر طهارت هست یا باقی بر طهارت نیست؟ باقی بر حلیت هست یا باقی بر حلیت نیست؟ استصحاب میکنم بقای طهارت را و نتیجه میگیرم که فیجوز التوضؤ، یجوز الاغتسال به این آب. استصحاب میکنم بقای حلیت را، نتیجه میگیرم که فیجوز شرب این آب، استعمال این آب برای من جایزه و امثال ذلک. اینها اصولی هستند که در موضوعات جاری می شوند، موضوع را صاف می کنند، منقح می کنند، موضوع که برای ما روشن شد به طور تعبدی، اصل تعبدی، البته حکم شرعی هم دنبالش برش بار می شه. دو تا مثال زدیم، یکی به قاعده طهارت و حلیت، یکی هم به استصحاب طهارت و حلیت. اونا فرقشون با همدیگر چیه؟ فرقشون اجمالاً اینه، تفصیلش در باب اصول عملیه میاد، ولی اجمالاً اینه. در مورد قاعده طهارت و قاعده حلیت، ما کاری به حالت سابقه این شیء مشکوک نداریم که قبلاً پاک بوده یا نجس، حلال بوده یا حرام، کاری به اون نداریم، بلکه به مجرد این که شک داریم الان در این که هازا حلالون ام حرام، هازا طاهرون ام نجس، به مجرد شک حکم میکنیم به حلیت، حکم میکنیم به طهارت و امثال و ذالک. این مال این دوتا قاعده. اما استصحاب طهارت و استصحاب حلیت در خصوص مواردی است که حالت سابقه ملاحظه بشد. این شیء مشکوک حالت سابقه یقینی دارد. یک، ما هم در مقام حکم کردن اون حالت سابقه را ملاحظه میکنیم و مد نظر قرار میدیم، نه اینکه او را نادیده بگیریم و ازش غافل باشیم. دو، اون موقع به لحاظ اینکه سابقا کذا الانم حکم به طهارت میکنیم، الانم حکم به حلیت میکنیم و امثال و ذالک، اینا رو میگن اصول جاریه در موضوعات. یا اون مثال هایی که دیروز میزدیم، فرض بفرمایید که شک دارم عدالت زید الان باقی هست یا نه، استصحاب میکنم بقای عدالت را، آثار شرعی برش بار میشد، فیجوز الاقتدا فیجوز التقلید الی آخر. آیا زید الان حیات دارد یا ندارد، استصحاب میکنم بقای حیات را، فیجب علیه تصدق به درهم فی کل یوم الی آخر. اینا رو میگن اصولی که در موضوعات و یا در متعلقات جاری میشه. فرق بین موضوع و متعلق هم اینه که موضوعات معمولا در مورد اعیان خارجیه استعمال میشد و اطلاق میشود، متعلقات بیشتر در مورد افعال اختیاریه ما به کار برده میشه. تفاوتش اجمالا در اینه. البته مسئله موضوع و متعلق رو یک بار در بحث مجمل و مبین در همون اواخر بحث اشاره ای داشتن، یک بار هم در بحث عرض می شود که مفهوم وصف، ما این رو اونجا بیان کردیم، در اون بحث ذکر شد. یک بارم انشاءالله در مقدمات مباحث حجت به مناسبت اونجا خواهد آمد. اینم یه اجمالی بود که اینجا اشاره کرد. این یه دسته از اصول. دسته دوم، اصول عملیه شرعیه ای که در خود احکام شرعیه جاری می شوند، نظیر اصل براءت شرعی مثلا که عند شک در وجوب یا عند شک در حرمت جاری میشه. شک داریم آیا فلان عمل واجب هست یا نه، اقامه در نماز واجب هست یا نه، الاصل البراءت من الوجوب، آیا شرب توتان در اسلام حلال هست یا حرامه، الاصل البراءت من الحرمه، نظر به اجنبیه مثلا حلال است یا حرام، الاصل البراءت. در این جور موارد از اصل استفاده میشه. لا فرقه که این حکم شرعی یه حکم شرعی کلی باشد، مثل شرب توتون که مصادیق کثیره میتونه داشته باشه، یا حکم شرعی جزئی باشد در مورد خصوصی این مورد خارجی که آیا مباشرت با این مرء حلال است یا حرام، مثلا آیا نظر به این اجنبی حلال است یا حرام، در خصوص این مورد خارجی حکم میشد جزئی، به لحاظ این که موضوعش جزئیه، این عین خارجی. یا مثلا در باب استصحاب، تا دیروز که یقین به وجوب داشتیم، حالا از دیروز شک داریم این عمل واجب است یا نه، استصحاب میکنیم بقای وجوب را. تا امروز یقین به حرمت داشتیم، حالا شک داریم در بقای حرمت، استصحاب میکنیم بقای حرمت را. و امثال و ذالک اصول عملیه ای که در احکام شرعیه جریان پیدا میکنن. خب این مقدمه تمام. اصول شرعیه را هم به دو قسم کرد. با حفظ این مقدمه، مرحوم مظفر میفرماید که در بد و نظر و در یک نظر ابتدایی و سطحی ممکنه به نظر آدم اینجور برسه که آقا وقتی که ما در باب امارات گفتیم عند کشف الخلاف مجزی نیستن، وقتی کشف خلاف شد یقینا حتما باید عمل رو اعاده بکنیم، چه اماره در احکام چه اماره در موضوعات، بنابراین در باب اصول عملیه باید به طریق اولویت قطعیه قائل بشیم به عدم الاجزا و بگیم عند کشف الخطأ این عمل مجزی نیست، حتما باید دوباره این عمل را انجام بدهد، اعاده بکند بر طبق امر واقعی، اداءً او قضاء. اگر اونجا قائل به عدم اجزا شدیم، در اینجا به طریق اولا باید قائل بشیم به عدم اجزا. ظاهرش اینه. چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه امارات طریق به سوی واقع بودن، کاشف عن الواقع بودن ظنن، و مکلف را به همون مصلحت واقعی راهنمایی می‌کردن. نا یک درجه جلوترن از اصول. معذالک اونجا گفتیم اگر این اماره مخالف واقع بود، کشف خلاف شد و دیدیم که ما رو به واقع نرسنده، مجزی نیست. اما اصول عملیه که حتی همین مزیت رو هم ندارن، اصلا طریق به سوی واقع نیستن، کاشف عن الواقع نیستن، بلکه در مقابل اونها اینا یه سلسله وظایف عملیه هستن که شارع مقدس عند شک و عند الجهل به واقع برای ما تشریح کرده و جهل کرده. به تعبیر مرحوم مظفر، اینا یک سلسله علاجهای وقتی هن، معالجات گذرا مقطعی، مثل قرص مسکن. قرص مسکن رو که آدم میخوره مرضش که برطرف نمیشه، تسکین میبخشد، درد رو آرام میکنه، ولی برای معالجه باید بره سراغ طبیب. اصول عملیه هم این چنین هستن، هیچ گونه طریقیتی به سوی واقع ندارن، بلکه صرفاً و صرفاً وظیفه عملیه هستن عند شک. خب اگر این چنین هست، امارات که رتبهشون بالاتر از اصول عملیه بود، یک قدم به واقع نزدیکتر بودن، اونها عند کشف الخلاف مجزی نشدن. پس اصول عملیه به طریق اولا مجزی نیستن، برای اینکه بعد از کشف خلاف ما داریم میبینیم که به اون واقع نرسیده ایم، مصلحت واقع علامه و علی در اختیار ما قرار داده نشده، بلکه سر جای خودش محفوظه. حالا که داریم میبینیم واقع رو به دست نیاوردیم، امکانش هم هست، الا ولا بد بایستی عمل را اعاده بکنیم بالاولویت. و ما اضافه میکنیم اگر هم مسئله اولویت رو نگیم، لااقل مسئله مساوات هست. به همون بیانی که در امارات گفتیم عدم الاجزا، و همون بیان در اصول عملیه میگیم مجزی نیست. چرا؟ چون در هر دو صورت و در هر دو باب بعد کشف الخلاف ما داریم میبینیم که به اون مصلحت واقعی نرسیدیم، واقع در اختیار ما قرار نگرفته، پس الا ولابد ملزمیم عمل رو اعاده بکنیم تا به اون واقع برسیم. این اصلی. ولی بعد شاهدی هم میارن برای این مطلب، تأیید این مطلب، میفرمایند که روی همین اصل که داستان عدم الاجزا در باب اصول عملیه واضح‌تر و روشن‌تر است و بالاولویت القطعیه میشه این حرف رو زد، ما میبینیم که اقدمین از علمای شیعه، متقدمین از فقهای شیعه اینجا فتوا دادن به عدم الاجزا. گفتن اگر کسی بر طبق اصول عملیه انجام وظیفه کرد و بعد کشف خلاف شد، البته این عمل مجزی نیست و یجب الاعاده. این اون چیزی که در بد به نظر به ذهن انسان میاد. فتاوای مشهور متقدمین هم مؤید مطلبه. اما با همه این حرف ها، اولویت ها، فتوای مشهور الی آخر، هنگامی که ما به کتب اصولیین متأخر مراجعه می کنیم، نظیر مرحوم آخوند صاحب کفایه، مرحوم محقق اصفهانی و دیگران، می بینیم که جماعتی از متأخرین فتواشون این است که اگر کسی بر طبق اصول عملیه انجام وظیفه کرد و بعد کشف خلاف شد، یقیناً اون عملی که مطابق با اصل انجام داده، اون عمل مجزی است، احتیاج به اعاده ندارد، نه اداءً و نه قضاءً. البته این آقایان این فرمایش را مطلقاً نمیگن، در خصوص اصول عملیه ای که در موضوعات الاحکام جاری میشوند، چون ملاحظه فرمودید در مقدمه بحث امروز اصول عملیه شرعیه هم به دو قسم کردیم، اصولی که در موضوعات جاری می شوند یا متعلقات و اصولی که در خود احکام جاری می شوند. جماعتی از متأخرین فتوا دادن بل اجزا در خصوص اصول عملیه‌ای که در موضوعات جاری می شوند، اما نسبت به بخش دوم یعنی اصول عملیه جاری در خود احکام شرعیه نظرشون همون نظر مشهور متقدمین هست، یعنی میگن مجزی نیست. حالا باید دید که سر این تفصیل چیه، چه عاملی موجب شد که متأخرین بیان اینجور تفصیل بدن بین اصول جاریه در موضوعات و اصول جاریه در احکام. سر مطلب این است که آقایان متأخرین میگوین ما در این مقام دو دسته ادله داریم. دسته اول درست دقت بفرمایید آقا، بحث دقیقی است، سخن آخوند صاحب کفایه است و دقیقه. میگن که ما در این مقام دو دسته ادله داریم. دسته اول ادله ای که مبین یک سلسله اجزا و شرایط هستند برای عمل انسان. عمل انسان مثلا نماز، ادله‌ای که مبین اجزا و شرایطن مثل این حدیث لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، این دلالت میکند بر اینکه فاتحة الكتاب در نماز معتبر جزءاً، این ادله الاجزا بهش میگن. یا مثلا لا صلاة الا بطهورن، این دلالت میکند بر اینکه طهارت شرط نمازه. اینا رو میگن ادله شرائط، لا صلات الا مع الاستقبال و امثال و زال. این یه دسته ادله، ادله اجزا و شرائط. ظاهر این دسته از ادله آن است که طهارت واقعی شرط نمازه، نه طهارت علمی، نه طهارت ظاهری استصحابی، باید در واقع طهارت باشه، در واقع فاتحة الكتاب باشه و امثال و زال. اگر طهارت واقعی شرطیت داره، نتیجه آن است که مکلف باید در خارج احراز بکند که این بلوجدان دارای وضوع هست تا بتواند نماز صحیح انجام بده. تا مادامی که احراز نکرده این نمازش صحیح نخواهد بود و مجزی نخواهد. این یه دسته از ادله که مفادشون اینه. دسته دوم عبارتن از ادله ای که دال بر حجیت و ارزشمندی این اصول عملیه هستند، ادله حجیت اصول، و ما این اصول عملیه شرعیه را از اون ادله استفاده می کنیم. مثلا اصالت و طهارت رو ما از کجا به دست میاریم؟ به چه دلیل میگیم هر کجا شک کردی بنا رو بر طهارت بگذار؟ از این حدیث کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر او نجس. اصالت الهلیت رو از کجا به دست میاریم؟ به چه دلیل هر کجا شک کردیم در هلیت یا در حرمت شرعا باید بنا رو بر هلیت بگذاریم؟ به دلیل این حدیث شریف کل شیء حلال الی آخر. یا مثلا استصحاب از کجا حجته؟ ما دلیل بر این که شرعاً ما موظفیم بنا را بر حالت سابقه بگذاریم؟ دلیلش اخبار لا تنقض، اون همه روایت داریم که لا تنقض الیقینه به شک الاخر. اینا رو میگن ادله اصول عملی. خب متأخرین مرحوم آخوند و دیگران مدعی شدن که این ادله دسته دوم، ادله اصول عملیه، بر اون ادله دسته اول یعنی ادله الاجزاء و شرائط حاکمیت دارن و حکومت تفصیلا در جای خودش میاد، ولی اجمالا باید بدونیم که حکومت به معنی تفسیر کردن و توضیح دادن هست. یعنی دلیل حاکم میاد و دلیل محکوم را تفسیر میکند، کالبد شکافی می کند، او را تشریح می کند و در یک کلام حد و مرز دلیل محکوم را برای ما معین و مشخص می سازه. اونگاه حکومت گاهی به نحو تضییق است، یعنی دلیل حاکم آمده تا محدوده و دائره دلیل محکوم را مزیق کند. اگر این دلیل حاکم نبود، اون دلیل محکوم دایرش وسیع بود، موضوعش گسترده بود، افراد فراوانی را در زیر چتر خودش گرفته بود. اما دلیل حاکم که آمد، مقداری از دامنه این دلیل محکوم را برچید، مقداری از دایره او را کوچک کرد، مزیق کرد، محدودش کرد در یک شعاع محدود. مثلا فرض کنید که یه دلیل آمده میگد اذا شککتم فابنی علی الاکثر، هر کجا شک کردی در نماز بنا رو بر اکثر بگذار، کسی رو شک باشی نباشی، آدم متعارف باشی یا نه، همه مصادیق رو میگیره. اما دلیل دیگری داریم به عنوان این که لا شکم لکثیر شک، آدم کثیر شک اصلا شک نداره، شکش که لم یکون بهش اعتنا نمیشه. آقایان میگن این دلیل بر اون دلیل قبلی حاکمه، یعنی آمده تا دایره او رو محدود بکنه. اون دلیل قبلی شامل کثیر شک و غیر کثیر شک هر دو میشد، ولی این دلیل بعدی آمد گفت نه، کثیر شک کنار، این دسته از افراد را از تحت اون دلیل اول دلیل محکوم خارج کرد، به نتیجه دائره دلیل محکوم محدودتر شد، کوچکتر شد. اگر 100 فرد رو شامل می شد، حالا 90 فرد رو شامل می شد، یه خورده از افرادش کم شد. این یک نوع حکومت. و گاهی هم حکومت به نحو توسعه و گسترشه، یعنی دلیل حاکم میاد و مقداری دامنه دلیل محکوم را گسترش میدهد، مقداری این دایره را بزرگتر میکند. اگر دلیل حاکم نبود، این دلیل محکوم مثلا 80 فرد رو شامل میشد، دلیل حاکم که آمد، حالا دلیل محکوم 150 فرد رو شامل میشود، دایره افرادش وسیع‌تر و گسترده‌تر شده. اینو میگن حکومت به نحو توسعه. مثلا فرض بفرمایید که مولا در یک کلام فرموده اکرم العلماء، دانشمندان رو گرامی بدارید، این شامل علما میشد، عالم به اصطلاح متعارف، کسی که مدرسه رفته درس خونده الاخ. بعد دلیل دیگری آمده میگوید المتقی و عالم، بدان که آدم متقی هم دانشمنده، یعنی به شخص متقی به چشم عالم بنگر، هر حکمی را که برای عالم اثبات می کردی برای متقی هم اثبات بکن. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این است که اون عنوان العلماء که محکوم به حکم بود، وجوب اکرام داشت، اون عنوان دیگه مختص به عالم اصطلاحی نیست، اختصاص به افراد با سواد و مکتب رفته و درس خونده نداره. اون عنوان العلماء شامل افراد متقی هم می شود، ولو این متقی عامی باشد، بی سواد باشد. اینجا میبینیم که شرع مقدس تنزیلن و تعبدن آدم متقی را به منزله آدم عالم حساب کرده، موضوعاً این رو جای او گذاشته، ادعاً این رو جای او گذاشته، و بعد هر حکمی که برای اون عنوان بود برای این عنوان هم هست. اینا رو میگن حکومت به نحو توسعه. تفصیل این مباحث هم انشاءالله در جزء چهارم از کتاب اصول فقه در رابطه با اصول عملیه خواهد آمد. تفصیل این مطالب انشاءالله در جزء چهارم در مباحث اصول عملیه و هم در جزء سوم در مباحث حجت، بحث تعادل و تراجی، اونجا انشاءالله خواهد آمد. حد و مرز حکومت، دور، تخصیص، تخصص، خیلی حرفه. حالا فعلا تا اینجا رو داشته باشی. بیایم در مورد بحث ما. گفتیم که این حضرات آخوند و اتباع ایشون مدعی هم که ادله حجیت اصول عملیه ادله دسته دوم بر اون ادله الاجزاء و شرائط حاکمیت دارن حکومت. حکومت رو هم دو قسم کردیم. ببینیم در مورد بحث ما حکومت از چه نوعه. و باید که حکومت در ما نحنفی از نوع دومه. یعنی چه؟ یعنی دلیل حاکم که همون ادله اصول عملیه باشن، کل شیء طاهر، کل شیء حلال، لا تنقض، اینا دائره اون دلیل محکوم را که ادله شرائط باشن توسعه میدهن. یعنی چه؟ یعنی دلیل شرط که لا صلاة الا به طهور باشد دلالت میکرد بر این که باید طهارت طهارت واقعیه باشه، در واقع باید پاک باشی و طاهر باشی، وضو داشته باشی یا غسل داشته باشی. خب برای رسیدن به طهارت واقعیه چه باید کرد؟ باید کاری بکنیم که یقین بکنیم در واقع طاهر هستیم. حق نداریم به طهارت ظاهریه و به طهارت انشاءاللهی به اصطلاح اکتفا بکنیم، نه، مختص کرده به طهارت واقعی. ظهورش اینه. حالا خود این که چه جور ظهور دارد در طهارت واقعی، خود این هم بحثی داره. حالا اینجا ما نمیتونیم بیش از این معطلتون بکنیم، تفصیلا در مباحث رسائل مرحوم شیخ انصاری این بحثا رو کالبد شکافی کرده. حالا اجمالا این مفاد دلیل محکوم یا دلیل شرط. ادله الاصول آمده چی میگه؟ آمده میگه کل شیء طاهر، هر کجا شک کردی که فلان شیء پاک است یا نجس بگو انشالله پاکه، حکم بکن به طهارت ظاهریه. این معنیش این است که طهارت ظاهریه به طهارت انشاءاللهی و استصحابی هم کافی است، لازم نیست طهارت واقعی پیدا بکنی. خب این دلیل آمد دایره اون دلیل محکوم را توسعه داد. اون ظاهرش این بود که فقط طهارت واقعی باید باشه، به طهارت ظاهری نمیشه اکتفا بکنیم. این آمده دلالت میکنه که نه، طهارت ظاهری هم که باشه کافیه. نتیجه میگیریم اون طهور که در روایت آمده بود در دلیل شرط لا صلاة الا به طهورن، اما از طهور واقعی و طهور ظاهری و استصحابی، پس طهارت ظاهری هم میتونه شرط باشه برای نماز. خب حالا که این ادله اصول در اون ادله شرائط حاکم شد و مسئله تعمیم پیدا کرد، طهارت ظاهری هم گرفت، نتیجه میگیریم اگر چنانچه کسی آمد بر طبق این اصل عملی، یعنی همون استصحاب طهارت یا قاعده طهارت که مثبت طهارت ظاهریه هستن وارد عمل شد، با همین استصحاب طهارت، وضوء استصحابی، غسل استصحابی، طهارت استصحابی، نماز خون، بعدن کشف خلاف شد، یعنی یقین کرد که طهارت نداشته، در واقع وضوء نداشته، غسل نداشته، این آقایان میگن این عمل انجام شده دیگه کمبودی نداره، نقصانی نداره، فاقد شرطی از شرائط نیست تا اعاده لازم باشه، بلکه واجد شرط هست. به جهت این که طهارتی که ما میگیم شرط للصلاته، اما از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، فرض این است که اینجا طهارت ظاهریه و انشاءاللهی داشته، بنابراین این عمل میشه واجد شرط. عملی که واجد شرط شد میشه تام الاجزاء و شرائط کامل، عملی که کامل هست دیگه حاجتی به اعاده نداره، ما حتما به اون مصلحت میرسیم، احتیاج به اعاده نیست. این حرف این جماعت اینجاست که میگن نسبت به این بخش ما قائل به اجزا هستیم. بعد یه تبصره هم میزنن و اون این که میفهمد بله، بعد از این که از حالا کشف خلاف شد و یقین کردیم به عدم طهارت، دیگه من بعد نمیتونیم باید از استصحاب استفاده بکنیم، بگیم انشالله بگو طاهر، از قاعده طهارت استفاده بکنیم، جای اینها نیست. از حالا به بعد نسبت به اعمال آتیه حتما باید برد وضو بگیرد، باید برد تحصیل طهارت واقعیه بکند، حق ندارد به این انشالله اکتفا بکند. چرا؟ پیداست. به جهت اینکه موضوع طهارت ظاهریه عبارت بود از جهل، عبارت بود از شک در واقع، و با آمدن علم اون جهالت و اون موضوع که شک باشه مرتفع شده. ما یقین داریم که اینجا پاکی و طهارت در کار نیست. وقتی یقین آمد دیگه جای اون موضوع نیست، از این اصل طهارت دیگه استفاده نمیشه، از این استصحاب طهارت دیگه استفاده نمیشد، نه از باب این که موضوع دارن ولی جاری نمیشن، نه از باب سالبه به انتفاع موضوع. فلذا ما اینجا نمیتونیم از این اصول استفاده بکنیم. این خلاصه فرمایشات مرحوم آخوند و مرحوم محقق اصفهانی است. مرحوم میرزای نائینی به این فرمایشات اشکالاتی دارن که مرحوم مظفر میفرماید ما این اشکالات رو نمیتونیم در اینجا بیان بکنیم، زیرا که از طرفی مسئله کاملا فنی و دقیق و علمی است و با سطح فکر محصلین کتاب سازگار نیست، از طرفی هم ما بنامون بر اختصار هست و حیث این که بیان این مطالب، بیان فرمایشات میرزا و بعد بیان این که کدوم حق است و کدوم باطل ما را از هدف اصلی باز می‌داره، مثنوی 70 من کاغذ می‌شود. فلذا از ذکر این امور ما صرف نظر می‌کنیم. علیکم بالکتب المفصله تا ببینید در اونجا حق با کیست. خب این هم راجع به مسئله دوم از مسائل امر ظاهری. و اما مسئله سوم از مسائل سگانه اوامر ظاهریه این است که اگر چنانچه انسان مدت زمانی بر طبق اماره ای از امارات انجام وظیفه کرد یا بر طبق اصلی از اصول عملیه انجام وظیفه کرد و بعداً کشف خلاف شد، اون هم نه به طور قطع و جزم بلکه به توسط یک حجت معتبره فعلیه، یعنی حجتی قائم شد که من بعد وظیفه ما عمل بر طبق این حجته، حق نداریم به گذشته ها، به اون اماره قبلی، به اون اصل قبلی عمل بکنیم. سوال اینه آیا اون اعمالی را که تا به امروز بر طبق اون اماره یا اون اصل عملی انجام دادیم و حالا دلیل معتبر فعلی آمده میگه اون اعمال باطل، فایده ای نداره، باید عمل رو من بعد بر طبق این اماره انجام بدیم، اون چرا که در گذشته انجام دادیم آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ این مورد بحث. مقدمتاً مرحوم مظفر به دو مطلب اشاره میکنن. مطلب اول پیرامون اهمیت این مطلب و این مسئله سوم هست. میفرمایند که به نظر ما مهمترین مسئله در باب اجزا همین مسئله سومی است که مورد بحث ماست. چرا اهم است؟ فلسفه اهم بودنش این است که این مسئله عام البلواست، یعنی همه مکلفین به نحوی از آنها به این امر مبتلان، چه اونهایی که مجتهدند و چه اونهایی که مقلدند. اما مجتهدین برای اینکه کثیرا ما ملاحظه میکنیم در کتب فقهیه که آقای مجتهد مدت زمانی یک عملی را مثلا تحریم کرده، فتوا به حرمت اون داده یا دست کم فتوا به اباحه داده، گفته واجب نیست، حالا بعد از 10 سال 20 سال یک دلیل معتبر، یک حجت معتبره به دستش رسیده، فتواش عوض میشه، من بعد فتوا میدهد به وجوب. به عنوان مثال فرض بفرمایید که تا به امروز آقای مجتهد میگفت سوره در نماز واجب نیست و 20 سال 30 سال خود او، مقلدین او به این دستور عمل کرده ان، یعنی نماز را بدون سوره انجام داده ان، حالا بعد از بررسی زیاد امروز تازه به یه روایتی برخورد کرده مبنی بر این که سوره در نماز واجبه و الان به نظر مجتهد این روایت حجته، باید به این عمل بکنه. سوال اینه که این اعمالی که در حدود 20 سال و 30 سال یا کم یا بیش خود مجتهد و مقلدین مجتهد انجام داده اند بعد از کشف خلاف این اعمال رو اعاده بکنند. این همه زحمت و مشقت یا این که نه اعاده لازم نیست. میبینید که چقدر مسئله مهمه و مبتلا به هست. و اما نسبت به مقلدین مجتهد، این هم جهت اهمیتش و مبتلا به بودنش از این جهته که ما میبینیم در خارج که کثیرا ما پیش میاد انسانی، انسانهایی سالیان درازی از یک مرجع تقلید میکردن که اون مرجع تقلید فتوا میداده به نماز بدون سوره مثلا. بعد از 10 سال و 20 سال این آقا از این مجتهد عدول کرده، از مجتهد دیگر تقلید میکنه، یا به جهت این که این مجتهد قبلی فاسق شد دیگه تقلیدش جایز نیست، یا به جهت این که این مجتهد قبلی دار فانی رو وداع کرده دیگه تقلیدش جایز نیست. به هر حال از این عدول کرده به مجتهد دیگر، حالا اون مجتهد بعدی فتوا میداد که نماز با سوره به نظر او فتوای مجتهد قبلی کلن باطل بوده، اعمالی رو که این آدم بر طبق فتوای مجتهد قبلی انجام داده کلن باطل بوده. حالا آیا این اعمال 10 ساله 20 ساله، روزه ها، نماز هایی که خونده و گرفته، حجی که مثلا انجام داده، خمس و زکاتی که مثلا داده، همه را باید اعاده بکنه، یا این که نه همونی که انجام داده مجزیه و به ثوابش هم میرسه؟ ملاحظه میکنه که چقدر مسئله مهم است، از این حیث که عام البلواس هم مجتهد و هم مقلد به این امر مبتلا. این یه نکته. نکته دوم، اینجا که ما میگیم مدتی به اصل یا امار عمل کرد و بعد کشف خلاف شد بالحجت المعتبره، مسئله از یک نظر 3 صورت پیدا میکنه. صورت اول، وظیفه مکلف به نسبت به اعمال آینده که هیچ ارتباطی با گذشته ندارن، بلکه یک عمل مستقل و جدیدی است که من بعد باید انجام بده. خب پیداست وظیفش این است که من بعد را بر طبق این حجت معتبره فعلیه انجام بده. مثلا نمازهایی را که از امروز میخواد بخونه باید با سوره انجام بده، بدون سوره حق نداره. این یک وضع، اینها روشن. دو، بالنسبه به اعمالی هم که در گذشته انجام داده و بعدن کشف خلاف شده ولی الان هیچ اثر و ثمری بر اونا مترتب نیست، بازم اینجا بحث از اجزا معنا و مفهومی نداره. مثلا فرض کنید مجتهد قبلی فتوا میداد که ذبح حیوانات به غیر آهن هم جایزه، مکلف هم طبق فتوای او عمل کرده، حیوانی را با مثلا سنگی چیزی شیء تیزی لبش که تیز باشه با اون ذبح کرده و از گوشت او استفاده کرده، فعلا هم این حیوان گوشتش تمام شده. الان که به این مجتهد جدید رجوع کرده، این میگه نه، ذبح به غیر آهن جایز نیست، ولی اثری نداره، از اون گوشت قبلی خبری نیست، تمام شده. یا فرض بفرمایید که مجتهد قبلی میگفت عقد مرعه به غیر عربی صحیح هست، مکلف هم طبق نظر او آمده به فارسی، به ترکی، به غیر عربی، خلاصه زنی را عقد کرده و بعد از مدتی هم این زن مطلقه شده، رفته پی کارش یا مرده و از بین رفته. الان این مجتهد جدید نظرش اینه که باید عقد به عربی باشه، ولی نسبت به خصوص این مورد این فتوا اثری نداره. اینجا بحث از اجزا معنا و مفهومی نداره. مجزی از جانه چی؟ مجزی از گذشته، تمام شده، رفته. این نمل کلام در بخش سومه و اون در مورد اعمال آینده و آتیه است که مرتبط به گذشته می شوند، مثل این که گوسفندی را به غیر آهن ذبح کرده و هنوز هم اون گوسفند موجوده و الان که به این مجتهد جدید رجوع کرده اون میگه نه، ذبح به غیر آهن جایز نیست. اینجا بحث میکنیم که آیا مکلف میتوند از این لحم الغنم استفاده بکند یا نه، یا زنی را بر طبق فتوای مجتهد قبلی به فارسی عقد کرده و الانم اون زن در خانه این مرد موجوده و فتوای مجتهد جدیدش این است که این عقد صحیح نیست. سوال این است که آیا این زن از این پس برای این مرد حلال است یا حرام؟ یا مثلا فرض بفرمایید که اول وقت آمده طبق فتوای مجتهد قبلی نماز بدون سوره خونده، بعد در خود وقت از اون مجتهد عدول کرده به این مجتهد، کشف خلاف شد، بالحجت المعتبره دلیل قائم شد، فتوای مجتهد جدید یا هرچه اماره بر این که سوره در نماز واجبه یا نه در خارج وقت کشف خلاف شد و عملم از اعمالی است که قضا داره، مثل نماز، مثل روزه. سوال این است که آیا عملی را که طبق حجت قبلی انجام داده الان بعد از کشف خلاف همون عمل مجزیه، احتیاج به اعاده نیست اداً او قضاءً، یا این که نه اون عمل مجزی نیست و یجب الاعاده در وقت هست اداً، در خارج وقت هست قضاءً؟ این مورد بحثه تا ببینیم نظرات آقایان در این باب چیه. عنوان مسئله و محل نزاع فی الجمله در این باب هم روشن شد، بقیه رو نمیرسیم. و هیه لأول وحلتن، این مسئله اجزا در اصول عملیه، این مسئله دوم در بد و نظر و در اولین وحله که آدم بایش برخورد میکنه، لا مجال لتوهم، حکم میکند به این که مجالی نیست و مهلتی نیست برای توهم اجزا و پندار اجزا فیها در اون اصول عملیه، نه در رابطه با اصولی که در احکام جاری میشوند، مثال گفتیم از خارج، و نه در رابطه با اصولی که در موضوعات جاری میشن. در بد و نظر این به ذهن آدم میاد، چرا؟ به چه دلیل؟ فانها اولا، دلیلش هم این است که این اصول عملیه اولویت دارن از امارات در عدم اجزا. اگر در مسئله اولا گفتیم به اماره عمل بکنه و کشف خلاف بشود مجزی نیست، پس در این مسئله ثانیه که به اصول عمل کرده و کشف خلاف شده، باید بگیم به طریق اولویت قطعیه مجزی نیست. چرا؟ به اعتبار انا، به لحاظ این که این اصول عملیه کما ذکرنا در صدر همین مسئله ثانیه دیروز، یک سلسله وظایف عملیه‌ای هستن که یرجع به این وظیفه آدم جاهل به واقع و شاک، که در واقع عبارت اخراش جاهل شاک عطف تفسیره، این آدم کذایی رجوع میکند به اینها، لرفع الحیرته، برای برطرف کردن حیرت و سرگردانی در مقام عمل، همین، و برای علاج وقتی، اینا معالجه مقطعی هستن، گذرا زمانیست. فعلا وظیفه ما اینه، اما بعد از این که به دلیل اجتهادی رسیدیم دیگه جای این اصل نیست، مثل قرص مسکن. بنابراین اینا یه وظیفه عملیه کذایی هستن، اما الواقع، اون وجوب واقعی، حرمت واقعی هرچه هست، فاوه علا واقعیته، اون بر واقعیت خودش واقعی، سر جای خودش محفوظه، از بین نرفته. فیتنجز و هین العلم به ون کشافه، وقتی واقع سر جای خودش واقعی هست، ما میبینیم که به مصلحت واقع نرسیدیم، تنجز پیدا میکند و به فعلیت میرسد اون واقع، هنگامی که علم بهش پیدا کردیم، به هنگام انکشاف واقع برای ما. علم و انکشاف هر دو عطف تفسیر. بلا مصلحت فی العمل بالاصل، فرضم این است که هیچ مصلحتی نیست در عمل کردن به این اصل عملی غیر از برداشتن حیرت اند شک، همین، وگرنه مصلحت واقع رو جبران نمی کنه. فلا یتصور در این عمل به اصل یک مصلحتی که وافی باشد، اون مصلحت جای واقع رو بگیره و یتدارک به واسطه این مصلحت، مصلحت الواقع، حتی یقتضی این عمل به اصل اجزا را و یقتضی الاکتفاء به عن الواقع، اکتفاء به این اصل را از واقع. نخیر، جای این نیست. بعد از کشف خلاف ما به هیچ مصلحتی نرسیدیم، عمل به اصل فقط برای ما عذر درست میکنه که اگر در وقت انجام ندادیم مؤاخذه نمیشیم، اگر تا روز قیامت منکشف نشد مؤاخذه نمیشیم، همین. بعد از کشف خلاف داریم میبینیم که مصلحت واقع نرسیدیم، بنابراین یجب اعاده و چی برای اجزا نیست. و لذا افتا، برای همین دلیل، به همین بیان فتوا دادن علما متقدمون، علمای متقدم شیعه، به عدم الاجزا در باب اصول عملیه، گفتن بعد از کشف خلاف این عمل انجام شده مجزی نیست. و معهازا، با این که مسئله از این قرار هست، در بد و نظر به نظر میاد که اولویت در کاره، فتوای مشهور متقدمین هم پشتوانه این مطلبه. معهازا، فقط قال قوم من المتأخرین از اصولیین بالاجزا، فتوا دادن به اجزا در باب اصول عملیه، به اون اولویت و اینا اعتنایی نکرده. من هم از جمله این قوم هست شیخنا و استادنا صاحب الکفایه رحمت الله علیه و تبع این صاحب کفایه را تلمیز بزرگوارش استادنا شیخ محمد حسین الاصفهانی مرحوم کمپانی. این دو بزرگوار گفتن اینجا معجزه‌ست ولیکن نزالک، اما اینام که میگن معجزه‌ست نه مطلقاً، توضیح دادیم در خصوص اصولی که در موضوعات جاری میشه نه در احکام، ولیکن نزالک این قول به اجزا را آقایان فرمودند و فتوا دادند در خصوص اصولی که جاری میشوند برای تنقیح موضوع تکلیف مثل حیات زید، عدالت امر اینا، و برای تحقیق متعلق و تکلیف فرق بین موضوع و متعلق را از خارج اشاره کردیم. نوعاً گاهی هم به جای یکدیگر استعمال میشوند، همون حیات زید هم موضوع گفته میشه و هم متعلق، ولی بیشتر موارد موضوع در اعیان خارجیه گفته میشه مثل حیات زید به عدالت امر، متعلق در افعال اختیاریه گفته میشه مثل صلات، زکات اینا. به هر حال نظیر قاعده طهارت نسبت به این آب خارجی، قاعده طهارت گفت پاک هست، ما بر طبقش انجام وظیفه کردیم، وضو گرفتیم، نمازمون درست. اصالت الحلیت گفت این آب حلال هست، ما ازش استفاده کردیم، مانع اینه ده. استصحاب طهارت و حلیت و امثال و ذالک، این اصولی که در موضوعات جاری می شوند و اثر شرعی داره، فرق بین این دوتا قاعده با استصحاب طهارت و حلیت را از خارج گفتیم. قاعده طهارت و قاعده حلیت در جاییست که مجرد شک حکم می کنیم با قطع نظر از حالت سابقه، ولی استصحاب طهارت با ملاحظه حالت سابقه است که گفتیم. در خصوص این بخش دون الاصول الجاریه در نفس احکام، استصحاب وجوب، استصحاب حرمت اینا که در این بخش اینام قائل به عدم اجزا هم مثل متقدمین از علمای شیعه. خب و من شو حاضر رای ببینیم چه عاملی باعث شد که این متأخرین بیان اینجور تفصیل بدن، بگن در اصول جاریه در موضوعات ما قائل به اجزا هستیم. منشه این نظریه اندهو در نزد اون عرض می شد که صاحب کفایه و شاگرد ایشون مرحوم اصفهانی اعتقاد این بزرگوار هست، صاحب کفایه و دیگران، به این مطلب، به این که دلیل الاصل ادله اصول عملیه لا تنقض، اینایی که از خارج گفتیم، در موضوعات احکام شرعیه موسع اون توسعه دهنده است مر دائره شرط یا دائره جزء را المعتبر در موضوع تکلیف و در متعلق تکلیف، شرط و جزئی که معتبر در موضوع تکلیف مثلا طهارت، در متعلق و تکلیف که مثلا صلات باشه اینها، دهن یکونه از خارج گفتیم مسئله حکومته، حکومتم به نوع توسعه کاملا توضیح داریم. بن یکون منظورمون این است که قول امام علیه السلام کل شیء نظیف و طاهر حتی تعلم انه و قذر و نجس که دلیل بر اصل طهارته، این یدل بر این که کل شیء قبل از علم به نجاست اون شیء محکوم به طهارت، حکم به طهارت میشه. ولی حکم به طهارت معنایی که حکم به طهارت میکنیم، یعنی حکم میکنیم به ترتیب آثار طهارت، اثر طهارت برش بار میشه، میشه ازش شرب کرد، باش وضو گرفت اینا، و حکم میکنیم به انشاء و جعل احکام اون طهارت، احکام تکلیفیش، وجوب، اباحه، جواز اینا، و احکام وضعیش اون احکام وضعیه که منها از شرطیت، یکی از احکام وضعیه نیست که این شرط لصلات، نتیجه میشد که فتسه و صلاتو به مشکوک طهارت، صحیح است نماز خوندن با آبی که مشکوک و طهارت است یا با جامعی که مشکوک و طهارته، کما تسه و صلات به طاهر واقعی، به آبی که واقعا پاکه، وضوی واقعی و امثال ذالک که از خارج گفتیم. و یلزم من ذالک، نتیجه این حرفا این میشه، لازمه این تجزیه و تحلیل است که ان یکون شرط در صلات حقیقتا و واقعا اهم باشد از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، چه در لباس و چه در بدن و چه در مورد وضو و غسل. این ادله آمد حاکم شد، دایره اونو توسعه داد. به اذا کان الامر کذالک، اون وقت اینجا در ما نحنفی نتیجه میگیریم، وقتی که مطلب از این قرار شد که اینا آمدن حاکم شدن و دایره مطلب توسعه پیدا کرد، شرط اهم شد، فیضن کشف الخلاف، بعدن که معلوم میشه ما وضو نداشتیم یا این آب نجس بوده، لا یکونو این کشف خلاف موجبن لانکشاف فقدان العمل شرطه، این سبب نمیشه که اون عمل ما فاقد شرط باشه، کم بود داشته باشه تا ما بحث بکنیم از این که مجزی هست یا نه. نخیر، اون عمل واجد شرایط کامله، بنابراین مجزی هم هست قطعا. بل یکونو این عمل، بل یکونو این شرط بالنسبه الیه، بالنسبه به اون عمل، من قبیل ارتفاع این شرط، از این ارتفاع جهالت. عمل فاقد شرط نیست، بلکه من بعد که یقین کردیم که وضو نداشتیم یا طهارت نبوده، من بعد از این اصل نمیتونیم استفاده بکنیم از باب این که موضوع نداره. فلا یتصور، حالا که مطلب اینه، لا یتصور حین اذن که این شرط اهم شد، معنایی برای عدم الاجزا بالنسبه الی ما اتا به این شک، اونایی را که در گذشته به این شک انجام داده حتما مجزیه. ول مفروض ان، و حال اون که فرض این است که چرا مجزی نباشه، با توجه به اینکه ما عطا بهی اون چرا که این آدم اتیان کرده، یکون واجبا لشرط اون عمل المعتبر فیه تحقیقا، اون شرطی که معتبر است در او تحقیقا، که اهم از شرط واقعی و شرط ظاهری، خودشونم میگن به اعتبار اینکه شرط هو اهم از طهارت واقعی و طهارت ظاهریه، این الجل البته اهم است و این عمل واجد شرط بوده پس کمبودی نداره. فلا یکونو در این مورد انکشاف للخلاف، اصلا این کشف خلاف معنا نداره، بلا فقدان للشرط، عمل کمبود نداره، حتما عمل مجزی هست. بله، از اینجا به بعدشو گفتیم، من بعدش البته باید عمل رو بر طبق طهارت واقعی انجام بده که از اون بل یکونو به صورت تبصره استفاده کرد. وقت ناقش این فرمایش را شیخنا المیرزا نائینی، میرزای نائینی، به عدت مناقشات در حدود 5 مناقشه و اشکال ایشون دارن که در اجود التقریرات این مسائل آمده، یتون و ذکر این مناقشات بلا یسو، این مناقشات رو این کتاب مختصر ما که بنامونم بر اختصار است، یک از طرفی هم بل موضوع من المباحث دقیقه التي فوق مستوى، فوق سطح کتاب ماست، سطح این کتاب که برای مبتدیان نوشته شده اقتضای اون مباحث دقیقه و عریضه و طویله را نداره. این هم مربوط به مسئله دوم. مسئله سوم، الاجزاء فی الامارات و الاصول، مجزی بودن هم در باب امارات و هم در باب اصول، با انکشاف خطا، خطای اماره یا اصل، به برکت و به واسطه حجت معتبره، نه به توسط قطع و جزم. و هذه اهم مسئله، مقدمتا میفرماید که این مسئله سوم مهمترین مسئله است در باب اجزا. چرا مهمترین مسئله؟ من جهت عموم البلوا به این مسئله برای همه مکلفین، چه مجتهد و چه مقلد. فان المجتهدین، اما مجتهدین کثیرا ما میبینیم که یحصل للمجتهدین تبدل فی الرأی، تبدل در فتوا، به طوری که یوجب این تبدل فساد اعمالهم السابقه، ظاهرا به نظر میاد که این اعمال گذشته همه باطل باشه، من بعد باید بر طبق این فتوای جدید عمل بکنه. و در نتیجه یتبع این مجتهدین را المقلدون لهم، همه اعمال گذشته را باید نادیده بگیرن. خب سوال این است که آیا اون چرا انجام دادن و حالا فکر میکنن خطاست اعاده بکنن یا نه. و همینطور برای مقلدین هم، قد ینتقلون از تقلید شخصی به تقلید شخص دیگر، یا به خاطر اینکه اون مرده از دنیا رفته، یا به خاطر اینکه فاسق شده، که این شخص دیگر یخالف با اون اولی در رأی و فتوا، به طوری هم یخالف که یوجب این مخالفت فساد اعمال سابقه را، به نظرش اون اعمال گذشته هرچه بوده فاسد و باطله، من بعد با نماز رو با سوره انجام داد به الاخر. فنقول در این موارد، در این احوالات، تبدل رأی و تبدل تقلید و اینها، انه او بعد قیام الحجت المعتبره، بعد از اینکه حجت معتبره لاحقه بعدی الان قائم شده، بالنسبه به مجتهد خبر ثقه حجته، بالنسبه به مقلد فتوای مجتهد جدید، بعد از اینکه حجت معتبر آمد، لا خلاف ولا اشکال فی وجوب الاخذ بها، به اون حجت معتبرم فی الوقایع اللاحقه، در حوادث آینده ای که غیر المرتبطه بالوقایع سابقه، ربطی به گذشته نداره. من بعد نمازهایی رو که میخواد بخونه ارتباطی هم به گذشته نداره، بایستی با سوره بخونه، روزهایی که میگیرد باید با فلان شرط بگیره، حجش کذا باشه. این یک، اینا جای بحثی. همچنین بلا اشکال ایزن، جای بحث نیست در مضی و گذشت گذرا بودن و نافذ بودن اون وقایع و حوادث سابقه ای که لا یترتب علیها اثر اصلا فی الزمن اللاحق، مترتب نمیشه بر اون وقایع سابقه اثری به هیچ وجه در زمان آینده، الان هیچ اثر شرعی برش بار نیست، برای اینم مثال زدیم، اون گوشتی که کذا استفاده کرده تمام شده، اون مرئی که به فارسی عقد کرده بود و حالا مرده از بین رفته، اینا هم جای بحث نیست. صحبت از اجزا و عدم اجزا در اینجا معنا و مفهومی نداره. و انما الاشکال فی الوقایع، اونی که